هر کدام از آنها با سؤالهای خود جویای احوال او شوند و علت رنگ پریدگی او را بپرسند. و اما ادامه داستان. کودکان ایده همکلاسیشان را پسندیدند و به او آفرین گفتند و با هم پیمان بستند که هیچ یک از آنها راز این تبانی را به کسی نگویند. متفق گشتند در عهد وثیق که نگرداند سخن را یک رفیق. بعد از آن سوگند داد او جمله را تا که غمازی نگوید ماجرا. بالاخره صبح شد و دانش آموزان بر در کلاس جمع شدند تا دوستشان که آن ایده را داده بود آمد و وارد کلاس شد. با استاد سلام کرد و علت زردی رنگ استاد را جویا شد. روز گشت و آمدند آن کودکان بر همین فکرت ز خانه تا دکان. جمله استادند بیرون منتظر تا در آید اولان یار مصر. او در آمد گفت استارا سلام، خیر باشد رنگ رویت زرد فام. استاد گفت که حالش خوب است و بهتر است که او دست از یاوگویی بردارد و بنشیند. اما اندکی وهم و گمان در دل او پدیدار شد. دانش آموز بعدی نیز طبق قراری که گذاشته بودند با محض ورود به کلاس از رنگ و روی استاد پرسید و بدین وسیله وهم او را بیشتر کرد. این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه استاد دچار توهم بیماری شد. گفت استا نیست رنجی مرمرا، تو برو بنشین مگویا و حلا. نفی کرد اما غبار وهم بد اندکی اندر دلش ناگاه زد. اندر آمد دیگری گفت این چنین، اندکی آن وهم افزون شد بدین. همچنین تا وهم او قوت گرفت، ماند اندر حال خود بس در شگفت. معلم بیچاره با وحشت افتاد. ابتدا گمان و سپس یقین کرد که بیمار شده است. پس برخاست و دست پاچه شد و برای در رخت خواب بیماری افتادن آماده شد. در این میان ابتدا از همسر خود خشمگین شد که چرا متوجه حال بد او نشده و به او توجه نداشته. با خود فکر کرد که قطعا او قصد دارد که من بمیرم و از دست من راحت شود. پس با این خیال واهی به خانه رفت و در خانه را به تندی و با پرخاش به هم کوبید و کودکان بازیگوش نیز به دنبال او رفتند. معلم وارد خانه شد و با تندی بسیار با همسرش صحبت کرد. خشمگین بازن که مهر اوست سوست، من بدین حالم نپرسید و نجست. خود مرا آگه نکرد از رنگ من، قصد دارد تا راحت از ننگ من. او به حسن و جلوه خود مست گشت، بی خبر که از بام افتادم چو تشت. آمد و در را به تندی واگشاد، کودکان اندر پی آن اوستاد. همسرش از او علت را جویا شد. با معلم به او گفت چطور رنگ روی مرا نمیبینی؟ همه احوال پرس من هستند. زن گفت اما رنگ روی تو خوب است و بیمار نیستی. اگر میخواهی برایت آینه بیاورم تا خودت را در آن ببینی. اما مرد نپذیرفت و از او خواست تا بسترش را آماده کند. معلم در رخت خواب بیماری افتاد و کودکان در کنار بستر استاد نشستند و با اندوه فراوان مشغول درس و مشق شدند. کودکان از این که باز مجبور بودند در حضور معلم بیمار باشند و فراغت رفتن به کوچه و خانه ندارند و باید درس بخوانند و مشق بنویسند، سخت ناراضی و اندوهگین شدند. آنها به فکر افتادند که مکر دیگری به کار ببرند و ترفند دیگری بتراشند تا آزاد شوند. آن کودک زیرک گفت اکنون درسها را با صدای بلند و بلندتر از معمول بخوانیم تا معلم که بیمار است و در بستر آرامیده نتواند تحمل کند و خود کلاس و درس و مشق را تعطیل کند. کودکان چنان کردند و آوای درس سر دادند و معلم پرخاشکنان آنها را بیرون راند و آنها نیز به خانه هایشان بازگشتند. گفتان زیرک که ای قوم پسند، درس خوانید و کنید آوا بلند. چون همی خواندند گفت ای کودکان، بانگ ما استاد را دارد زیان. درد سر افزاید استاد را ز بانگ، ارزد این کو درد یابد بهر دانگ. گفت استاد راست میگوید، روید. درد سر افزون شدم، بیرون روید. مادران کودکان خشمگین شدند و با کودکان گفتند اکنون وقت درس و روز مدرسه است، چرا به خانه آمده اید؟ کودکان گفتند ما مقصر نیستیم، از قضای آسمان معلم ما مریض شد و ما را به خانه بازگردند. مادران سخن آنها را باور نکردند و گفتند دروغ میگویید و ما فردا به نزد استاد میاییم تا ببینیم حکایت از چه قرار است. کودکان گفتند بفرمایید بروید و بر دروغ و صدق ما اطلاع حاصل کنید. فردا مادران و پدران نزد استاد رفتند و او را در بستر بیماری آرمیده یافتند. استاد مانند بیماران بود، عرق کرده بود و لحاف بسیاری بر او انداخته بودند، آه می کشید و ناله می کرد. پدران و مادران کودکان از او احوال پرسی کردند و گفتند ما از بیماری تو بی خبر بودیم. معلم بیمار جواب داد آری، من خود هم بی خبر بودم، این کودکان ناجنس مرا با خبر کردند. من بودم غافل با شغل و قال و قیل، بود در باطن چنین رنجی ثقیل. دوستان عزیز، ادامه حکایت را در برنامه آینده پی میگیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
بنشستم من بر درت تا بو که برجوشد وفا، باشد که بگشایی دری گویی که برخی زنده را. غرق است جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دایما. ماییم مست و سرگران، فارغ ز کار دیگران، عالم اگر بر هم رود عشق تو را بادا بقا. عشق تو کف بر هم زند صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و خلا. ای عشق خندان همچو گل، وی خوش نظر چون عقل کل، خورشید را درکش به جل ای شه سوار هل اتی. رنج و بلایی زین بتر کز تو بود جان بی خبر، ای شاه و سلطان بشر، لا تبل نفسا بالعمى.
ای زد روی عاشق تا سب کن وفا کن، در خواب دوش بیری در کویش دیدم، با دست شامتن ترکه از توی ما کن، گرش دست بر رهش خست چون زمر را، از مردان زمر را این دفت دعا کن، را سر منه به بال تن را را کن، در که من خراب شد درد مبتلا کن.
خب دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. استقبال مردم افغانستان از عید قربان عنوان گزارش همکارم قریشی است که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم در کابل پایتخت و ولایات مختلف افغانستان از روزهای عید قربان به گرمی استقبال و شماری هم به ولایات سرسیر و مکانهای تفریحی از یک ولایت به ولایت دیگر سفر می کنند. یکی از ولایاتی که توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب نموده، ولایت پنجشیر و دره‌های زیبای این ولایت و دریای خروشان آن است که جمعی کثیری از مردم از ولایات مختلف عزم سفر به این ولایت را می کنند. مسئولان محلی ولایت پنجشیر از تأمین امنیت و ایجاد تسهیلات برای گردشگران و سیاحان خبر دادن، میگویند که به این هدف برنامه‌های لازم روی دست گرفته شده است. اقمل سعد، سخنگوی قمانداری امنی پنجشیر، میگوید
ټول هغه هیوادوال چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتو څخه پنجشیر ولایت ته په چکر راځي، همداراز د پنجشیر معزز ولس ته مو دا پیام دی چې اختر ښه په خوښۍ سره ولمانځي. امنیتي ځواکونه ستاسو د خدمت لپاره موظف دي.
برای تمام هموطنان که در روزهای عید به پنجشیر میآیند و همچنان به مردم با عزت پنجشیر، پیام ما این است که ایام عید را خوب بگذرانند و نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت و خدمت آنها توظیف شدند. همچنان مردم در مناطق مختلف با فرهنگ و عنعنات خاصشان به استقبال عید رفته و از میهمانانشان پذیرایی میکنند. در همه خانه ها برای میهمانان باز است. احمد، یکی از شهروندان پنجشیر، میگوید
عید قربان است. مردم پنجشیر با چیز عنعنات و کلتور فرهنگی که دارن عید تعجیل میکنن، خوش هستن، عید خوش برشان میخوایم.
رحمت الله میگوید که روزهای خوشی است و مردم به خانه های یکدیگر به عید مبارکی می روند.
بهترین کار همی است که خانه دوستا و رفیقا می رنم تا خانه را گشتک می زنند، گونم خوب است، دید و بازدید می شه و با یک دیگر می بینند، خوش تر می شه برشان.
در بسیاری از مناطق به ویژه در کابل پایتخت، کابلیان روز دوم عید قربان در محل مربوطه دسته جمعی به خانه های یک دیگر رفته و روزهای بعد را برای دوستانشان در مناطق دور اختصاص می دهند. عید مبارکی فامیلی تا ناوقت‌های شب ادامه می داشته باشد. فرهنگ پسندیده و حاکمی عید در افغانستان تا اکنون به بسیاری از اختلافات و دشمنی ها نقطه پایان گذاشته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مسئولان محلی در تخار همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، سیمای طالقان مرکز این ولایت را تغییر داده و با آخرین تلاش‌هایشان برای تامین امنیت چهره شهر را نیز زیبا ساختند. ولی تخار که در این شبها از وضعیت شهر مطلع است، می‌گوید امنیت تامین است و مردم زندگیشان را در فضای امن و توأم با آرامش سپری می‌کنند. سمیع خبری و گزارشی در این زمینه.
طالقان برای تجلیل از عید سعید اضحی رنگ تازه گرفته است. مسئولان محلی در تخار همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحی، سیمای طالقان مرکز این ولایت را تغییر داده و با آخرین تلاش‌هایشان برای تأمین امنیت چهره شهر را نیز زیبا ساخته اند. والی تخار که در این شبها از وضعیت شهر نظارت کرده است، میگوید امنیت تأمین است و مردم دارن زندگیشان را در فضای امن و توأم با آرامش سپری می نمایند.
موږ الحمدلله راوتلی یو د دې لپاره چې موږ د مجاهدینو حالات وینو، چې په شهر کې مجاهدین په څنګه حال کې دي. خو لله الحمد هغه چې موږ راوتلو مجاهدین ګورو چې په هر ځای کې چک پوینټونه دي او د خلکو سره ښه رویه کوي او د خلکو څخه هم پوښتنې وکړي. الحمدلله خلک هم وسه خوشحاله دي او موږ هم خوشاله یو.
مولا آقا عزیزی فرمانده پلیس تخار میگوید هماهنگی لازم میان تمام نهادهای امنیتی شکل گرفته و مردم به شمول علما و تاجران عید را در فضای امن دارند سپری میکنند.
مشغول هم دو ایلاد مجاجین که ما بینس که دیر شاه مجاقی و همانگی در استخبارات وزیر جفا ملگری داخل ملگری تولد امنیت پارا یو شای تصمیم نیولی دی چه آمو دو سنمو ولمای کرامو شیخ کرامو تاجر و دکانانمو پیوازاد پزاکی گزاروی که.
مولوی عتیق الله اسامه فرمانده لوای دومی پیاده در تخار از مردم میخواهد که در کنار نیروهای امنیتی برای آرامش عموم تلاش نمایند.
خواست ما از مردم ملت همی هستند که و به همراه مسئولین و مسئولین محلی و به اطراف ولسوالی ها و چقه و ارگانهای امنیتی است به همراهشان همکار باشند.
با این همه مسئولان در شهرداری طالقان میگویند پاکی یک شهر نشانی از متمدن بودن مردمی آن است و باید همه در قسمت صفایی توجه نمایند. مولوی عبدالغفور سیرت شهردار طالقان از مردم میخواهد که در روزهای عید نظافت را مراعات نمایند و کثافاتشان را در جاده و یا جوی آب نریزند.
پیام ما برای شهروندان شهری طالقان است که باید فرهنگ شهرنشینی را اختیار کنند که روز عید است اما چیزهایی که قربانی میکنند باید در جویبارها در سرکه ها نندازند، همون را جمع کرده به کثافات انتقال بدن. انشاءالله تیم تنظیف ما در خدمتشان است.
در همین حال باشندگان طالقان ضمن خرسندی از وضعیت پیش آمده میگویند زیبایی شهر و آرامش مردم تنها آرزویشان است و اکنون به آن دست یافته اند.
از اینکه امشب شهر چراغان شده و بسیار خوشحال هستیم. ما مصروف کاروبار هستیم. انشاءالله نگاه امنیتی مشکلی برای ما نیست.
تمام ملت طالقان تا دو بجه شب به شوق میان در شهر گروپا را میبینند. خوش از کل مردم هم خوش است. ما هم خوش هستیم.
طالقان نسبت به هر زمان دیگر در این فصل زیبا شده است. شهر چراغانی که مردم دارن روزهای عید را در فضای امن آن سپری می نمایند. سمیخ آوری، رادیو دری، تخار.
منابع محلی تایید کردند که بامداد امروز آتش سوزی گسترده در یکی از بازارهای فروش اجناس لیلامی و قالین در ساحه کمپانی ناحیه پنجم شهر کابل رخ داده است. با گفته منابع این آتش سوزی در سرایی در پشت دکانهای یک مارکت تجاری رخ داده است، جایی که به عنوان محل فروش کالاهای دست دوم شناخته می شد و ده ها فروشنده در آن فعالیت داشتند. با گفته شاهدان عینی شعله های آتش به سرعت گسترش یافت و دکانداران اطراف با شتاب اقدام به تخلیه اموال خود کردند. دود غلیظ فضای اطراف را فرا گرفته و نگرانی ها در مورد سرایت آتش و دیگر واحدهای تجاری و مسکونی از جمله یک کلینیک و زایشگاه در نزدیکی محل حادثه افزایش یافته است. با گفته منابع نیروهای اطفائیه در محل حضور دارند و عملیات مهار آتش همچنان ادامه دارد، اما پیچیدگی ساختار سرای لیلامی و شدت آتش روند مهار را با دشواری روبرو کرده است. تا کنون گزارشی از تلفات جانی ثبت نشده، اما به گفته گواهان رویداد خسارات مالی سنگینی به دکانداران وارد شده است. سازمان بین‌المللی مرسی کورپس با انتشار گزارشی هشدار داده که کابل در آستانه یک بحران شدید آبی قرار دارد، به طوری که اگر روند فعلی ادامه یابد پایتخت افغانستان ممکن است تا سال 2030 به شهری خشک تبدیل شود. سازمان غیردولتی مرسی کورپس از کاهش 30% سطح آبهای زیرزمینی در کابل در 10 سال گذشته خبر داد و گفت رشد سریع شهرنشینی و بحران اقلیمی از عوامل عمده بحران آب در پایتخت افغانستان است. با این حال کارشناسان هشدار دادند که با در نظر داشتن شرایط فوق احتمالاً کابل نخستین شهر جهان باشد که به طور کامل با کمبود آب مواجه شده است. داین کریم مدیر مرسی کورپس در افغانستان گفت باید تلاش‌های جدی برای مستندسازی بهتر این بحران صورت گیرد و توجه جهانی به نیاز فوری برای رسیدگی به آن جلب شود. و افزود بدون آب مردم مجبور به ترک جامعه خود می شوند، پس نادیده گرفتن نیاز آبی افغانستان از سوی جامعه جهانی فقط با مهاجرت بیشتر و دشواری های بیشتر برای مردم افغانستان خواهد انجامید. مدیر مرسی کورپس در افغانستان گفت همه چیز به کمک های خارجی وابسته است و در حال حاضر دولت‌های خارجی به دلیل ملاحظات سیاسی از این سرمایه‌گذاری‌ها خودداری می‌کنند. در اوایل سال 2025 دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که شرکای آنها تنها 8.4 میلیون دلار از مجموع 264 میلیون دلار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های آبرسانی و بهداشت در افغانستان دریافت کردند. همچنین 3 میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی برای آب و بهداشت از زمان بازگشت طالبان به قدرت مسدود شده است. پروژه خط لوله رود پنشیر یکی از طرح‌هایی است که در صورت اجرا می‌تواند وابستگی بیش از حد شهر به منابع زیرزمینی را کاهش دهد و برای آن 2 میلیون نفر آب آشامیدنی فراهم می‌کند. مرحله طراحی این پروژه در اواخر سال 2024 تکمیل شد و اکنون در انتظار تصویب بودجه است و طالبان در جستجوی سرمایه گذارانی برای تکمیل هزینه 170 میلیون دلاری آن است. سخنگوی وزارت امور خارجه اعمال تحریم‌های جدید توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه چندین شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی به بهانه همکاری با ایران در حوزه‌های تجاری و بانکی را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که در چارچوب سیاست ضد انسانی و شکست خورده فشار حد اکثری علیه مردم ایران وضع شده، در عین اینکه غیر قانونی و ناقض اصول و موازین حقوقی بین‌المللی است، گواه دیگری بر دشمنی عمیق و ادامه دار رژیم حاکم بر آمریکا با ملت ایران محسوب می‌شود. مدیر دفتر شبکه المیادین در فلسطین گفت دستیابی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی، از جمله اسناد مرتبط با تأسیسات اتمی این رژیم، پیامدهای بزرگی به دنبال خواهد داشت و ممکن است به برکناری رئیس موساد منتهی شود. ناصر اللهام مدیر دفتر این شبکه خبری عربی در فلسطین اشغالی اعلام کرد تحلیلگران صهیونیستی بر این باورند که این اقدام در پاسخ به سرقت آرشیو هسته ایران در سال 2018 یعنی 1397 هجری شمسی توسط موساد انجام گرفته است. اللهام تأکید کرد اسرائیل تا کنون نمی داند چه اسراری را از دست داده است و شاید این رژیم نیز منتظر افشای این اسناد توسط ایران است. خبرنگار المیادین نیز در این باره گفت ایران مفهوم بازدارندگی را که معمولاً بر موازنه های نظامی متکی بود باز تعریف کرده است و افزود هفته های آینده مملو از شگفتی خواهد بود و ایران دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل را در وضعیت فرسایش روانی قرار داده است. به گفته خبرنگار المیادین ایران احتمالاً علاوه بر اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای اسرائیل به اسناد دیگری مرتبط با پروژه های این رژیم در منطقه دست یافته است. خبرنگار المیادین تأکید کرد ایران این پیام روشن را ارسال کرده است که ابزارهای قدرتی که در اختیار دارد بیش از تصور دشمنانش است. بنابر اعلام خبرنگار المیادین، دسترسی ایران به اطلاعات حساس رژیم صهیونیستی در زمان کنونی حامل پیام‌های بسیار مهمی در ابعاد متعدد است. خبرنگار المیادین تأکید کرد احتمالاً افرادی که تلاویف آنها را توقیف کرده است در ارتباط با افشای همین اسناد بودند. به گفته منابع مطلع در گفتگو با المیادین، دستگاه اطلاعاتی ایران به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی، از جمله هزاران سند مربوط به پروژه‌ها و تأسیسات اتمی آن رژیم دست یافته است. این منابع گفتند اگرچه عملیات دستیابی به اسناد مذکور چندی پیش انجام شد، اما حجم بسیار زیاد است و ضرورت انتقال امن کل محموله به داخل ایران موجب سکوت خبری تا حصول اطمینان از رسیدن تمامی آنها به اماکن محافظت شده در مورد نیاز بوده است. عزیزان شنونده، ساعت 7:25 و 12 ثانیه به وقت کابل اذان مغرب افق این شهر است. التماس دعا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. دعوتتان میکنیم که حتما ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بیانیه حماس در پی شهادت دبیر کل جنبش مجاهدین فلسطین و اظهارات اخیر مخالفان طالبان در مورد وضعیت سیاسی افغانستان. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه شهادت شیخ اسعد ابو شریعه دبیر کل جنبش مجاهدین فلسطین و برادرش احمد ابو شریعه را به ملت فلسطین، امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان تبریک و تسلیت گفت. در این بیانیه آمده که اید و فرمانده برجسته مقاومت با همراه شمار زیادی از اعضای خانوادهشان در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محله صبرا در شهر غزه به شهادت رسیدند. جنایتی که بخشی از سلسله کشتارهای وحشیانه رژیم اشغالگر علیه غیر نظامیان فلسطینی است. این بیانیه می افزاید ابو شریعه از چهره‌های سرشناس مقاومت بیش از 25 سال از عمر خودش را در نبرد با اشغالگران گذراند و با وجود چندین تلاش ناکام برای ترور هرگز از مسیر جهاد و پایداری دست نکشید. این جنبش بیان کرد او پیش از آغاز نبرد طوفان الاقصا 5 برادرش را در راه مقاومت تقدیم کرد و در این جنگ هم بیش از 150 شهید از خانوادش از جمله همسر، فرزندان، برادران و بستگانش در راه وطن تقدیم کرد. حماس تأکید کرد که این جنایت وحشیانه نه تنها اراده مقاومت را در هم نخواهد شکست، بلکه عزم ملت فلسطین برای ادامه مبارزه تا آزادی سرزمین و مقدسات خود راسخ‌تر خواهد کرد. در همین حال منابع خبری از جنایت جدید ارتش رژیم صهیونیستی در بارکه غزه و شهادت بیش از 30 شهروند فلسطینی خبر داد. محمود بصل سخنگوی سازمان دفاع شهری بارکه غزه درباره جنایت جدید اشغالگران قدس گفت رژیم صهیونیستی منطقه از صبرا در شهر غزه را بمباران کرد که بر اثر آن بیش از 30 نفر شهید و بیش از 50 نفر دیگر مجروح شدند. سخنگوی سازمان دفاع شهری بارکه غزه تاکید کرد صحنه‌های بمباران این منطقه بسیار وحشتناک است و یک کشتار تمام عیار رخ داده و همچنین یک منزل در این منطقه با 2 فرمان موشک هدف قرار گرفته. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و آگاه امور سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
رحمان رحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب جنایات رژیم صهیونیستی خصوصا در بارکه غزه همچنان ادامه داره، اما این رژیم نتانسته که مقاومت را خاموش بکنه و طبق اعلامی هم که قبلا کرده بودن که هدف ما نابودیه مقاومت و به خصوص نابودی حماس در غزه هست، نتونستن به این هدف خودشان دست پیدا بکنن. علت را در چی میبینید؟
خب من واقعیت چی است که نزدیک 2 سال از طوفان الاقصا میگذره و جنایاتی که شاید بدون افراق بشه گفت که در تاریخ بشریت بی سابقه هست داره از طرف رژیم صهیونیستی شکل میگیره و انجام میشه. ما با دو تا پدیده خارق‌العاده مواجه بودیم در منازعه رژیم صهیونیستی با مجاهدین و مردم مظلوم غزه.
بله.
از یک طرف ما یک سطح بی پیشینه و غیر قابل مقایسه جنایت رو داریم از طرف رژیم صهیونیستی می‌بینیم، از این طرف هم ما یک سطح در تراز غیر قابل مقایسه از مقاومت رو داریم شاهد هستیم. یک ملتی که دست خالی در مقابل یک قدرت تا دندان مسلح 2 سال ایستاده و بعد از 2 سال هنوز داره مقاومت نفس میکشه، هنوز داره مقاومت ایستادگی میکنه، هنوز مقاومت داره از جنایتکاران تلفات میگیره، هنوز مقاومت داره با وجودی از این که کودکان و زنان و بیگناهان در پیشروشون پرپر میشه، ولی با یک ایمان و یک ایمان راسخ و پولادین داره از هویت خودش، از ناموس خودش، از وطن خودش داره دفاع میکنه. جالبه که در روزهای اخیر در رسانه ها، خب شنوندگان شما هم حتما این موضوع رو شنیدن که
بله.
رژیم صهیونیستی گفتن که مثلا فرصداش هست که داعش رو در غزه مسلح بسازه برای ازی که بتونه بر علیه حماس و مجاهدین فلسطینی غلبه کنه.
بله.
خیلی جالبه که بعد از 2 سال رژیم صهیونیست چنان مستعصل شده و با وجود تمام جنایت ها چنان زمین گیر شده که حتی در دامن گروه های تروریستی دیگری مثل داعش شده.
بله، یک بخشش هم البته باز تأکید بر وابستگی داعش به رژیم صهیونیستی و امریکاست دیگه. بله. خب آیه افشار، آینده مقاومت را شما چطور پیش بینی میکنید؟
مقاومت من فکر میکنم نبردها امروز نبرد اراده ها هست دیگه. امروز در جنگ ها و در خیزش ها و در قیام ها و در بستگی به اراده دو طرف هست. امروز سلاح و مهمات و تجهیزات تعیین کننده یگانه تعیین کننده پیروز میدان نیست. اون چیزی که در نهایت پیروز میدان را مشخص خواهد کرد اراده طرف هست. هر طرفی که از اراده قوی تر و پولادی تر برخوردار باشه او قطعا پیروز هست. با این فرمول و بر اساس این قاعده، با شناختی که در طول این 2 سال خصوصا از مجاهدین غزه قاید حال همه جهانیان شده و شناختی که همه جهانیان پیدا کردن، کمتر کسی هست که باور نکنه که پیروزی از آن فلسطینی ها خواهد بود، چون اینا دارن آخرین دارایی هر انسان جان از او هست. وقتی که یک جبهه یک مردمی حاضر باشند برای حفظ هویت خودشون، برای حفظ دین و ایمان و وطن خودشون، جان خودشون هم در معرض بذل و بخشش قرار بدن، قطعا اونا از اراده پولادین برخوردار هستن. مردم غزه ایران نشون دادن. برای اساس ما مطمئن هستیم که انشالله پیروزی نهایی از آن مردم مظلوم فلسطین و مردم غزه خواهد.
انشالله. من یک سوال دیگه هم بپرسم از خدمت شما ای افشار، این که ترامپ وقتی آمد یکی از ادعاهاش برقراری صلح در واریکه غزه بود، اما این اتفاق نیفتاد، علت را در چی میبینید؟ نخواست یا نتونست؟
خب ترامپ وعده داد در هفته اول صلح میاره. صلحی که ترامپ وعده کرده بود مبتنی بر وحشتی بود که میخواست در دل مجاهدین غزه وجود بیاره. فراموش نکنیم که ترامپ گفته بود که اگر در هفته اول اسرای اسرائیلی آزاد نشن غزه به جهنمی تبدیل خواهد شد.
بله.
به هر حال ترامپ بر اساس فرمول ایجاد وحشت میخواست که اراده محکم ملت فلسطین و مردم غزه و مجاهدین و در اونجا بشکنه و اونا بر اساس یک ترس و وحشتی که ایجاد میکنن قبل از هر چیز سریعا از ترس ترامپ همه چیز همه دستاوردهای خودشون رو چشم بپوشن و به سرعت به خواسته های رژیم صهیونیستی تن بدن.
بله.
ولی وقتی که ما میدونیم که حامی اصلی رژیم صهیونیستی آمریکایی ها هستن، بدون آمریکایی ها رژیم صهیونیستی در همه هفته اول طوفان الاقصی بر باد فنا رفته بود و این 2 سال هم اگر نبود حمایت های مادی و معنوی و لوجستیکی آمریکا قطعا رژیم صهیونیستی نمیتونه دوام بیاره. به این اساس من فکر میکنم که ترامپ از این اول هم نمیخواست که صلحی مبتنی بر عدالت برقرار بشه، بلکه میخواست صلحی مبتنی بر وحشت بر علیه فلسطینیا برقرار بشه. ولی وقتی که در مقابل مقاومت مجاهدین فلسطینی مواجه شد، عملا دیگه کاری از دستش بر نمیاد.
بله، تشکر افشار.
قربان شما،
سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگویی بود با محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی. ملا محمد حسن آخون ریاست الوزرای حکومت طالبان در سخنرانی ایدی خودش در ارگ کابل از روحانیون خواست از نظام طالبان محافظت و دفاع کند. ملا محمد حسن آخون گفت نباید اجازه بدیم که چراغ نظام اسلامی خاموش شود. ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنین رسانه‌ها را متهم کرد که دستاوردهای طالبان کوچک نمایی می‌کند. این مقام طالبان افزود که با وجود مشکلات موجود، مردم باید هوشیار باشند و از فرصت دادن به دشمن برای تضعیف پایه‌های نظام اسلامی جلوگیری کنند. اقامه نماز عید در ارگ توسط ملا محمد حسن آخون ریاست الوزرای حکومت طالبان در حالی است که محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان نماز عید قربان و طور جداگانه در قصر سپیدار اقامه کرد. عبدالکبیر که از ماه‌ها پیش از قصر سپیدار وزارت مهاجران را مدیریت می‌کند و تا کنون به ساختمان اصلی وزارتخانه نقل مکان نکرده، پیش از این در عید فطر هم نماز عید جداگانه برگزار کرد. نماز عید طالبان در کابل در حالی در دو محل ارگ و قصر سپیدار برگزار شد که تنها یک دیوار میان آنها فاصله است. در آیین نماز عید قربان در قصر سپیدار، امیرخان متقی وزیر امور خارجه، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب و تعدادی از سفیران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی و در نماز عید ارگ ملا حسن آخوند رئیس کابینه، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی و عبدالسلام حنفی معاون اداری طالبان شرکت کردند. عبدالکبیر در سخنرانی خودش عید را نماد وحدت مسلمانان خواند. در حالی که مقامات ارشد حکومت طالبان در نماز عید بر استحکام پایه‌های حکومت تاکید کردند، برخی از مخالفان طالبان در روزهای اخیر بر علیه طالبان رجزخوانی‌های تندی داشتند. عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان خطاب به مردم افغانستان گفت مطمئن باشین طالبان همونطور که آمده بودن خواهند رفت، شوخی نمی کنم. مارشال دوستم در جمعی از هوادارانش در انقره افزود طالبان این بار راه فراری نخواهند داشت و تمامی راهایی که برای فرار در پیش بگیرند در اختیار مخالفان طالبان قرار دارند. او ادعا کرد که مخالفان طالبان سلاح در دست منتظر این گروه خواهند بود. طالبان بار دیگر سرنگون خواهد شد و دیگر راه بازگشتی نخواهند داشت. محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم در این نشست ادعا کرد که روزهای پایانی طالبان فرا رسیده و افغانستان در آستانه آزادی است. محقق با اشاره به اختلافات داخلی طالبان مدعی شد که در حاکمیت طالبان نه آزادی است، نه دموکراسی است و نه حقوق بشر و نارضایتی و انزجار مردم از حکومت این گروه رو به افزایش است. این اظهارات مخالفان طالبان در حالی است که عبدالمتین خانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان با تازگی در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که مردم از حکومت طالبان راضی هستند و امنیت در سرتاسر افغانستان حاکم است و هیچ گروه مسلح مخالف حکومت طالبان در افغانستان حضور ندارد و حکومت هم به کسی اجازه اخلالگری را نخواهد داد.
دو نکته را متمرکز داشتیم، یکی هم امنیت، دومش هم جرایم بود. در قسمت تامین امنیت ما اطمینان سرتاسری به همه ملت افغانستان و فرا افغانستان به همه کشورهای منطقه که خاک افغانستان هم امنیت داخلی و هم بیرونیشان کاملا مسئول بوده و تا امروز ما کسی نمیتونه این را ثابت کنه که از خاک افغانستان کسی متضرر شده و به خصوص برای ملت افغانستان معلوم است. در سال اول و دوم امارت اسلامی افغانستان همه نقاطی که مخرب بود یا هم کسایی بودند که از که یک از فرمان میگرفتن یا هم حملات وحشیانه را در افغانستان تنظیم میکردن که مردم ما شما هدف قرار میگرفت. الحمدلله در دو سال اول خلاص شد، سال سوم که شما شاهد بودین که خیلی به کم شد، کاملا و حاکمیت مطلق داریم. و البته شما در بیش از 6 ماه ما شاهد بودین که در شهر کابل یگان وقت یگان پتاخیا و مثلا یگان بمب دستی ما یک گروپ گرفتیم، تقریبا تعدادشان 7 نفر بود. اینا بعد از تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدیم که گفتن اگر ما به این مجرم باشیم که پیسه گرفته باشیم و یک جای در شب یک روشنی را برگزار کرده باشیم، ما را هر محکمه میکنین بکنین. اگر ثابت کردین که یک تیر کدام موتر یا شیشه کدام موتر یا کدام فردی متضرر شده باشه، گفتم ما در همه جنیان عملیات خود هیچ انسانی را، هیچ حیوانی و هیچ مادیاتی را ما متضرر نکردیم. جناب خلیفه صاحب از این موضوع خیلی متأثر شد، باز پرسان کردن مشکلات اقتصادی گفته شد، باز عفو هم شدن. این موضوع بود که ما عفوشان کردیم و تا امروز طوری الحمدلله اینا کنترل شدن که تا امروز کسی شایدی هیچ بمی دستی و هیچ چیزی نیست و اطمینان سرتاسری است انشاءالله. ورودشان را ما الحمدلله یکی خوب مرزای رسمی ماست که تحت پوشش وزارت امور داخله و پلیس سرحدی قرار داره، میادین هوایی است. دو مرزهای ممتدی که خیلی طویل و عریض با کشورهای منطقه هست، اینا تحت پلیس هم در قسمت داخل هستند، خاصن وزارت دفاع ملی هم سرشان کار کرده بود، جای بسیار اختصاصی مصرف کرده. در اخیر کسایی که آمده بودن میخواستن اینجا نفوذ کنن و از بیرون سازماندهی شوا اینا گرفتار شدن. البته از این قبل و از این حوادثی که شد، انفجارهایی که شد، طبعا اونجا داخل بوده، دو کشور داخل بوده، دو اتباعشان تاجیکستان بود و پاکستان، بعضی کشورهای داخل بودن اتباعشان. ما در حالی که خیلی کوشش میکنیم که امنیت فرامرز خود را بهتر تامین کنیم، ولی باز هم بعضی حوادث بوده که مرتبط با اون شد. واقعا موضوع امنیت خط سرخ بر اسلامی افغانستان است که الحمدلله که از دستاوردهای ما شماست و طبعا همه جامعه بشری مرتکب امنیت است. بعد از تامین امنیت میشه که کشور رشد پیدا کنه، توسعه پیدا کنه در قسمت تعلیم و تربیت، تجارت، صنعت. و الحمدلله دیدین که افغانستان بعد از امنیت کارا پیش شدن چقدر ما خودمون شاهد ازی بودیم. این مهمیت ریاست عمومی تصدی محافظت عامه که پروژه ها را تامین امنیت میکنه، از ریاست عمومی به مهمیت ارتقا کرد. وجهی بود که پروژه های ملی و بین ملی قدر زیاد شد که ما وادار به این شدیم که مجبور. و این شک نیست که افغانستان هر وقت رو به صنعت بره و رو به تجارت بره و رو به ترانزیت شوه، رو به روابط خوبی با کشورهای منطقه شوه و خاصتا از نگاه صادرات یک کمی دست پیش پیدا کنه، طبعا کشورهای منطقه منافعشان متضرر میشه. یعنی بسیار موردی است که ما شما باید دقیق سر از او تمرکز کنیم. موضوع تجارت خیلی مهم است. سابقا کشور افغانستان یک کشور مصرفی بود، پیسه بیرون از بیرون می آمد، همه چیزها از بیرون وارد افغانستان میشد، از بیرون نیز از کشورهای منطقه. امروز ما از اوج وارد نمی کنیم، ما خودمون صادر می کنیم. حتی ما بعد از اینکه خود افغانستان خودکفا شده، ما صادرات داریم به کشور اروپایی، آمریکایی، ارسای مختلفی. این خودش وادار میشه که دشمن دیگر هم متمرکز شود.
عبدالمتین قانع بود، سخنگوی وزارت داخله طالبان. از گل محمد مختاری، کارشناس و آگاه مسائل سیاسی، پرسیدیم که این اظهارات مقامات طالبان و مخالفان اوناره که بر علیه طالبان رجزخوانی کردند چگونه ارزیابی میکنه؟
در اینجا دو نکته وجود داره. نکته اول بحث حاکمیت فعلی و طالبان هست که در طول ایسته نزدیک 4 سال نتوانستن جامعه جهانی را قانع بسازه یا به خواسته های ملت توجه بکنه و یک حاکمیت جامع و همه شمول را شکل بدن و به حقوق اولیه ملت و اقشار مختلف ملت توجه بکنن. متاسفانه در این عرصه حاکمیت فعلی خیلی ضعیف عمل کرد و نتوانست که مورد استقبال مردم و همینطور استقبال جامعه جهانی قرار بگیره. لذا تا کنون میبینیم که از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، علارغم اینکه خب یک سری ارتباطات اقتصادی و فرهنگی وجود داره که یک چیزی طبیعیه که با همسایه های خودشان خود یک سری تماس ها و ارتباطات داشته باشه. اما از سوی دیگر گروه هایی که یا جهت های سیاسی که در مقابل طالبان خارج از کشور زندگی می کنن، اینها هم متاسفانه پرونده خوبی ندارن. وقتی ما بگرانت و همینطور سوابق اینها را که در طول تاریخ انقلاب و جهاد افغانستان نگاه می کنیم، پرونده خوشرنگ را از اینها سراغ نداریم و جنگ ها و کشمکش ها و درگیری های داخلی و ضعف سیاسی که اونها از خود نشان دادن این وضعیت با وجود آمد. در حقیقت وضعیت موجود ثمره عملکرد ناسالم جهت‌های سیاسی گذشته است که خب طبیعی است اونها حالا چون از عرکه قدرت به دور ماندن و از فضای سیاسی فاصله گرفتن، آواره و مهاجر شدن، خب یک سری اظهار نظرهای را میکنن و این اظهار نظرها صرفاً به خاطر یک اظهار وجود هست که در فضای سیاسی محو نشن و فراموش نشن. فعلا نه در عرصه داخل تا اونجا که ما اطلاع داریم و نه در وضعیت تعاملات بین المللی کدام تغییر جهت خاصی را احساس نمی کنیم که سبب بشه یک تحول بزرگ امنیتی و نظامی و سیاسی رخ بده. لذا خب اظهاراتی را که انجام دادن در گذشته هم شبیه از این قبیل اظهارات داشتن و همینطور بعض شخصیت های دیگه. اما نکته سوم اینه که بالاخره حکومتی که بر اساس ظلم و بی‌عدالتی بوده باشه پایدار نیست. یک امری کاملا تجربه شده است. لااقل در افغانستان ما بارها تجربه شده. حاکمیتی که بخواهد دوام داشته باشه باید عدالت رو در جامعه مد نظر قرار بده و همه اقشار مختلف جامعه رو در محراب توجه داشته باشه.
همان گونه که پیشتر گفته شد مخالفان طالبان میگن که به زودی به افغانستان باز خواهند گشت، چرا که نارضایتی مردم از طالبان زیاد شده و قدرت طالبان رو به افول است. از گل محمد مختاری پرسیدیم که شرایط مخالفان طالبان برای بازگشت احتمالی به قدرت چگونه ارزیابی میکنند.
اینها هم یک پرونده خوبی ندارن در عرصه سیاسی و حکومتداری و ضعف سیاسی اینها و همینطور ضعف مدیریت اونها، تنگ نظری های اونها، تعصبات بعضی از اونها سبب شد که کشور دچار بحران بشه و وضعیت کنونی شکل بگیره. بنابراین این افرادی که اظهار نظر میکنه اینا او افرادی نیستن که مردم رو با آرزوهایشان برسانه، ولی خب اون چه مسلمه وضعیت کنونی هم وضعیت مطلوبی نیست برای مردم ما. اقشار مختلف جامعه ما از حقوق اولیه خودشان محرومه، مثل خانم ها که نیمی از پیکره اجتماع رو شکل میدن اینها از حق تحصیل، از حق کار محروم شدن و بسیاری از قومیت‌ها و نژادها و ملیت‌های دیگه‌ای که در کشور هستند اینها همه بالاخره از حقوق سیاسیشان محروم هستند. این وضعیت هم پایدار نخواهد بود، ولی تحول قطعاً آمدنی است، اما نه از طریق این افراد و چهره‌هایی که در بیرون اظهار نظر می‌کنند. همین‌ها بودند که سرمایه‌های ملی را به باد دادند، ملک شخصی خودشان ساختند، برای خودشان اشرت‌کده‌هایی در کشورهای مختلف و در جاهای مختلفی از کشور با وجود آوردن. اینها نمیتوانه اون آرزوهای مردم را برآورده کنه، نمیتوانه اینها واقعا اون عدالت لازم را در جامعه تطبیق بکنه و اون هویت واحد ملی را در کشور تمثیل بکنه. بنابراین ما زیاد امیدوار نیستم که این چهره ها بتوانم کشتی بحران زده افغانستان به یک ساحل مطلوب و ساحل نجات بکشانه و رهنمون باشه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان بخیر، همچنان برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. منابع محلی در جنوب افغانستان از جان باختن دو نفر و وضعیت بحرانی شماری از زنان و کودکان افغانستانی در مرز چمن اسپین بولدک خبر دادند. گرمای طاقت فرسا و ازدحام شدید در این گذرگاه مرزی جان دو تن را گرفت و ده ها زن و کودک را با مشکلات جدی جسمی مواجه کرده. این بحران پس از توافق مقام های طالبان و پاکستان برای بازگشایی محدود مرز رخ داد. بر اساس این توافق عبور از مرز تنها برای 2 ساعت در روز و با ارائه شناسنامه و ویزا امکان پذیر است. با این حال تأخیر 14 ساعتی پاکستان در بازگشایی مرز باعث تجمع گسترده مردم و وخامت اوضاع شد. منابع محلی گزارش دادند که برخی از خانواده ها نیز در این ازدحام از هم جدا شدند و جستجو برای یافتن اونا ادامه داره. در حال حاضر تنها دارندگان کارت‌های ویژه افغانستان و پاکستان اجازه عبور دارند. مرز چمن اسپین بولدک سالهاست که یکی از اصلی ترین گذرگاه‌های مهاجران و بازرگانان افغانستانی است، اما محدودیت‌های اخیر عبور و مرور را به چالشی بزرگ تبدیل کرده. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در هرات از دیدار با دیپلمات‌های ایران، ترکمنستان و ترکیه خبر داد و گفت که این دیدارها در باغ اسلامی و با حضور رئیس نمایندگی وزارت خارجه طالبان در هرات با هدف تبریک عید و گفتگو درباره گسترش همکاری‌ها انجام شد. در این جلسات که به صورت جداگانه برگزار شد، دیپلمات‌ها و سرکنسول‌های مستقر در هرات ضمن تبریک عید به اسلام جار، والی و مردم هرات بر تحکیم روابط و توسعه همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. اسلام جار هم با استقبال از دیپلمات‌ها و سرکنسول‌ها فرا رسیدن عید به اونا تبریک گفت. او در این دیدارها با تأکید بر اینکه هرات بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی است، بر گسترش همکاری‌های همه‌جانبه بین اداره محلی هرات و سرکنسولگری‌های کشورها در بخش‌های مختلف تأکید کرد. این اظهارات نشان می‌دهد که والی طالبان در هرات تمایل به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه دارد. فصل چهارم لیگ برتر فوتسال افغانستان روز جمعه 16 جوزا با برگزاری دیدار افتتاحیه در سالن کمیته فوتسال فدراسیون فوتبالی کشور آغاز شد. در نخستین دیدار از هفته اول این رقابت‌ها، دو تیم مدعی و پرستاره نورزاد نیمروز و صداقت کابل به مسافه هم رفتند که در پایان نورزاد موفق شد با نتیجه 4-2 به پیروزی برسد. دیدار نورزاد و صداقت از حساس‌ترین مسابقات هفته نخست این رقابت‌ها بود و بازیکنان ملی پوش فوتسال افغانستان در این تیم‌ها حضور داشتند. چهره‌هایی مثل سید حسین موسوی، حمیدرضا حسینی، اکبر کاظمی، علیرضا جعفری، مهدی نوروزی و حسین محمدی که در تیم ملی فوتسال افغانستان نیز نقش کلیدی ایفا می‌کنند. در فصل چهارم لیگ برتر فوتسال افغانستان 10 تیم از ولایت‌های مختلف افغانستان حضور دارند. این رقابت‌ها به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد و در مجموع 90 مسابقه برنامه‌ریزی شده تا در نهایت قهرمان این فصل مشخص شود. خب عزیزان شنونده، به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی رادیو دری است که میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و انتقاداتتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
بعد ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی نفس تا شور در جانم بیندازی بخند، عاشقی ها را تو طرح نو در اندازی بخند. این نسیم آهسته در گوش گل سرخت چه گفت؟ گفته تا طوفان نکرده با شما بازی بخند. که شادی و شادمانی را آفرید خدای خوب و مهربان. با سلام و عرض تبسم برای تان. چه ها داریم؟ امروز دومین روز عید قربان در افغانستان است. تبریک عرض میکنیم و آرزو میکنیم خوب باشین و پر انرژی و خندان. دلمان میخواید ای روزای عید شما در روی موج جوانی متفاوت باشین. بنده پری موسوی به عنوان گوینده امروز در خدمت شما هستم. صدا بردار خوب برنامه الهام جان باباخانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده برنامه آقای حکیم بینش، ویراستار سید داوود حسینی و گزارشگران ما شیما وفا در شهر هرات و غزل حسینزاده عزیز در مشهد.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 74 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
این هفته هنر شاد بودن موضوع ماست. سوالی هم که از شما دوستان عزیزی داریم ایست که شادی مطریز، چطور دیگران شاد کنیم؟ فهم امروز در روی موج جوانی که تا ساعت 7 بعد از ظهر در کنار شما هستیم به وقت افغانستان، درباره این صحبت میکنیم که شادی های کوچک چه شادی هایی است و تغییرات بزرگی ره در زندگی ما میتونن با وجود بیارن چی هستی تغییرات. مثل همیشه سهم بگیرین، شما رو هم که میدنید.